بسم الله الرحمن الرحیم. یک تذکری دادن که من در هفته گذشته در رحمان و رحیم، مثل اینکه جابجا گفتم رحمان صفت خاص است و رحیم صفت عام، این برعکسه. حالا در نوار اینها هم تصحیحش بکنیم. این جای دیگه قبلا توضیح هم دادیم. حالا در هر حال هفته گذشتم من خیلی وضع سلامتم خوب نبود، در ممکنه اشتباه دیگری هم در گفتار باشه. در هر حال طبق قراری که داشتیم باید برگردیم به خطبه مولا امیرالمؤمنین پیرامون درخت. من گام اول رو بهتر دیدم که مفاهیم درخت رو اونطوری که در زبان و ادب فارسی وارد شده بررسی بکنیم، و هرچند کوشش میکنم که سخن به اطناب و درازا کشنده نشه، باز هم برای روشن شدن موضوع اجبار پیدا می کنم که توضیحات بیشتری ارائه بدم. منتها اونهایی که یادداشت می کنن ازشون درخواست می کنم که عناوین رو یادداشت بکنن، یعنی درخت به این معنا، درخت به این معنا، درخت به این معنا، تا 1 2 3 4 مشخص بشه که درخت به چند معنا آمده، تا همه اینها رو جمع بکنیم و بعد ببینیم اون درختی که پیامبر جا به جا کرد کدام یکی از این درخت ها و مفاهیم است. شعر اول از ابو شکور بلخی: درختی که تلخش بود گوهرا، اگر چرب و شیرین دهی مرورا، همان میوه تلخ آورد پدید، از او چرب و شیرین نخواهی مزید. این مزید، مزید عربی نیست. شما که ادیبید این چه مزیدی است؟ نمیدونید. مزه کردن فارسی، مزیدن میشه مصدر جعلی، یعنی چشیدن. از او چرب و شیرین نخواهی مزید، بس شما میدونستید ولی خب حالا تعارف کردیم. نخواهی مزید یعنی نخواهی چشید، مزه نخواهی کرد. پس این درخت در اینجا به معنای اصل و ریشه و نسب هست، که اگر اون خراب باشه و تربیت نشده باشه، کسی اون فرزندش تربیت نمیشه. درختی که تلخش بود گوهرا، اگر بادام تلخ بکاری تلخ سبز میشه، مگر اینکه قبل از اینکه بکاری شیرینش بکنی، و الا تلخ سبز میشه. اشعار بعد از فردوسی است. قسمت اول اشعار: درخت به معنای خاندان و خانواده. همه زار بگریست بر تاج و تخت، همی گفت ای خسروانی درخت. ای کسی که درخت خاندان تو خاندان پادشاهی و خسروانی است، سوی ناسزایان شود تاج و تخت، تبه گردد این خسروانی درخت. به از راستی کس ندارد درخت، که بارش بهشت است و تاج است و تخت. پس یک درخت راستی بود و یکی هم خواندم. بعد سرانجام گردد برو تیره بخت، بریده شود آن گزیده درخت. بازم همون خاندانه، یعنی اگر که در واقع در خاندان سلطنتی اختلاف به وجود بیاید، این از بن و ریشه بریده می شود. همان چرمه در زیر تخت من است. چرمه اسب، میگم اسب مخصوص سلطنت، تخت من بر او سواره. همان چرمه در زیر تخت من است، سناندار نیزه درخت من است. یعنی از خاندان من و فرزندان من و میوه درخت من پادشاهی بهش میرسه، او پادشاه خواهد شد. چرا؟ چون تخت من بر اسب سلطنت سوار است. شعر دوباره میخونم. همون چرمه در زیر تخت من است، سناندار نیزه درخت من است. خب پس این هم باز به همون معنای خاندان، درخت به معنای نسل و عمل صالح، باز از فردوسی. درختی که سر برکشد زنجمن، مرو را رسد تخت و تاج کهن. یعنی اون فرزندی که از این خانواده میاد بیرون تاج و تخت بهش میرسه. برانم که روزی به کار آیدت، درختی که کاری به بار آیدت. این هم معنای فرزند. باز از فردوسی به معنای ریشه و اصل. درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش بر نشانی به باغ بهشت. ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب. سرانجام گوهر به کار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. اگه همه این کارها رو بکنی آخرش هم میوهش تلخه. ریشه رو باید درست کرد، از اون اول باید تربیت کرد. خب حالا به معنای دولت و حکومت و فرمان روایی در شعر منوچهری. رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمن جنه، ای درخت ملک بارت عز و بیداری تنه. تنه درخت حکومت تو بیداری است، هوشیاری و آگاهی است، و میوه آن عزت و شوکت است. بهمنجنه الان آمده شب یلدا، یعنی اون چیزی، خوراکی ها و تنقلات و آجیل هایی رو که قدیم ایرانی ها در روز دوم بهمن، ظاهراً آغاز چله بزرگ بوده، میخوردند در شب، اون رو بهش میگفتن بهمنچنه یا بهمنجنه. این لغت و من اصلا در زبان پهلوی به معنای منش و روش است و دو کلمه در فارسی پهلوی به معنای خوب است، یکی هو و یکی به، هر دو معنای خوبه. به، به هم که میگید هنوز خیلی از روستایی ما به به میگن به، یعنی خوبه، خوشه. بهمن یعنی خوش روش، یعنی خسرو. خسرو اتفاقا بهمنه. هومن هم یعنی همین، هومن یعنی خوش روش، خوش رفتار، و اینها فارسی است. بنابراین بهمن اصلا یعنی ماه خوب، ماه در واقع خوش روش، خوش رفتار. و اما درخت به معنای دنیا. درخت این جهان را سوی دانا، خردمند است بار و بی خرد خار. درخت این دنیا اگر که نگاه بکنی، اگر که بی خرد باشه، برای بخوای تشبیه بکنی، بی خرد به عنوان خار درخته و خردمند به عنوان میوه درخته. اون درخت دنیا اینطوریست، هم خار داره هم بار داره. خارش بی خرده، بارش با خرده. این شعر از ناصر خسرو بود. فخرالدین اسعد گرگانی در کتاب ویس و رامین باز درخت را به معنای فرزند و خانواده آورده. درختی کو نباشد راست بالا چو بر روید بود زاغاز پیدا. درخت تلخ هم تلخ آورد بر اگرچه ما دهیمش آب شکر. باز از ناصر خسرو، درخت به معنای شخص شخیص پیامبر اسلام. ایزد یکی درخت برآورد بس شریف، از بحر خیر و منفعت خلق در عرب. این پیامبر. باز از ناصر خسرو، درخت بارور فرزند زاید بیشمار و مرد در آویزند فرزندان بسیارش زپستانها. درخت اگر بارور باشه اون وقت فرزندان زیادی رو میشه به پستانهای این درخت در واقع تغذیه کرد و شیر داد، که این در واقع به همون درخت نبوت هم تعبیر شده است در شعرهای ناصر خسرو. باز از ناصر خسرو، درخت به معنای وجود انسان و به معنای خرد و عقل. درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را. و اما جا به جا شدن درخت به معنای تسلیم در برابر تعلیم و تعلم. اینا خیلی خوب به خاطر بسپارید، جا به جا شدن درخت به این معنا. درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای، نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر. درخت خودش تسلیم باشه این ور اون ور بره، دیگه جور اره و تبر نداره. پس این به جوانهایی است که باید در برابر تعلیم و تعلم تسلیم باشن تا اینکه اره و تبر با اونها کاری نداشته باشن. و اما در ادب فارسی، درخت احمدی، درخت موسوی، شجره محمدی، شجره محمد به معنای دین اسلام و خاندان نبوت. به این قسمت توجه کنید. از فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی. دودمان پیامبر اسلام و شارحان مثنوی آورده اند که غرض از آن آل رسول است. غرض از آن یعنی شجره محمدی آل رسول است. و هر که دارای خوی محمد است، به همین درخته، میوه همین درخته. پس آل توسعه داره. چون اولیاء الله که به علت سنخیت و جنسیت تناسبی با آن شجره طیبه دارند. اینا رو به خاطر بسپارید، من دیگه بر نمیگردم. و وقتی هم من میخونم میبینید که چقدر زحمت داره و وقت میبره گردآوری این مجموعه، که هنوز شاید یک سال رو این درخت من باید رو ادبیات فارسی بیارم تا ببینید چقدر وسیعه، تا متوجه بشید اون کاری که پیامبر کرد با درخت چه بود. و اما بیاییم در مثنوی. این که کرمناست بالا می رود، وحیش و زنبور کی کمتر بود. یعنی وحیی که به زنبور عسل شد بزرگتر است از وحیی که میتواند به انسان بشود. و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. بهش وحی کردیم که برو توی سنگ های کوه اونجا عسل رو بگذار. نیتو اعتینا که کوثر خوانده ای، پس چرا خشکی و تشنه مانده ای؟ اگر تو انا اعتینا که را بخوانی، یعنی از کوثر خودتو سیراب کردی، پس چرا خشکی؟ چرا برگ نداری؟ چرا بار نداری؟ یا مگر فرعونی و کوثر چو نیل، بر تو خون گشت از تو ناخوش ای قلیل. قلیل به غین هم مصدره و هم صفت مشبهه، یعنی هم به معنای تشنگی و عطش و هم به معنای تشنه و عطشان. میدانید که میگویند که فرعون وقتی آمد سر رودخانه نیل، رودخانه نیل تبدیل به خون شد و اینها نتونستند آب بخورند. این اشاره به اون داستانه. یا مگر فرعونی و کوثر چو نیل، یعنی تو فرعونی اومدی سر چشمه کوثر از این منبع وحی الهی از قرآن بنوشی، ولی تو میبینی قرآن جلوی تو خون شده، قرآن یک کتاب باطل شده، تو اینطوری هستی، تو فرعونی. بر تو خون گشت از تو ناخوش ای قلیل، توبه کن بیزار شو از هر عدو، کو ندارد آب کوثر در کدو. آب کوثر در کدو یعنی چی؟ ادبا بگن. یه نوع کدو داریم میگیم کدو کوزه‌ای، بله؟ قدیم توش خالی میکردن باش آب این طرف اون طرف میبردن، وقت دراویش اینها این کدو رو داشتن و حالا مثلا یکم آب به یکی میدادن پول میگرفتن. این تا همین اواخر هم رسم بود که یکم آب توی ظرف میریختن میدادن، آب مثلا تبرک بود. این اشاره به اونه. توبه کن بیزار شو از هر عدو، کو ندارد آب کوثر در کدو. اگر سراغ عالم میری، عالمی را بیاب که آب کوثر نوشیده باشد، انا اعتینا که خوانده باشد. سراغ اون برو. هر که را دیدی ز کوثر سرخ رو، او محمد خوست با او گیر خو. او محمد خوست با او گیر خو، تا احب الله آهی در حسیب. تا اینکه جزء کسانی باشی که جزء محسوب بشی، جزء کسانی که خدا گفته است که اونها رو دوست دارد. که از درخت احمدی با اوست سیب، تا احب الله آهی در حسیب. که از درخت احمدی با اوست سیب. این هم یک معنای درخت. حالا این احب الله اشاره به آیات زیادی در قرآن هست که برای اینکه ذهنتون روشن بشه چند تاش رو من تلاوت میکنم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این درخت احمدی است. تبعیت از پیامبر موجب میشود که خدا حب ما را به دل بگیرد و ما را دوست داشته باشد. و یغفر لکم ذنوبکم. 31 آل عمران. ان الله یحب المحسنین. خدا چه کسانی رو دوست داره؟ محسنین. بقره 195، آل عمران 148، مائده 13 و 93 این آیه تکرار شده. بعضیاش ان الله هست، بعضیاش والله. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا توبه کنندگان و کسانی که به سمت پاکیزه شدن پیش می روند اونها رو دوست دارد. بقره 222. فان الله یحب المتقین. خدا پرهیزگاران را دوست دارد. آل عمران 76، توبه 4 و 7. والله یحب الصابرین. تا احب الله آهی در حسیب. به این سادگی نیست، همه این صفات رو باید کسب بکنیم. آل عمران 146. و الله یحب الصابرین. این مال آل عمران بود. ان الله یحب المتوکلین، خدا متوکلان را دوست دارد. ان الله یحب المقسطین، خدا عادلان را دوست دارد، کسانی که اهل قسط باشند. مائده 42 حجرات 9 ممتحنه 8، سه بار تکرار شده در قرآن. و الله یحب المطهرین، خدا کسانی را دوست دارد که به سمت پاکی پیش می روند. توبه 108. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او یک پارچه، یک دل و یک صف نبرد می کنند، مثل یک ساختمانی که محکم و استوار دست در دست هم داده و بر پای خود ایستاده است. جامعه اسلامی باید اینطوری باشه و خدا اینها رو دوست داره. پس چطوری تو از درخت احمدی سیب میکنی و میخوری؟ با این صفات. این سوره صف بود، آیه 4. باز مائده 54م، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. شما میخواید ایمان نیارید، ایمان نیارید. خداوند قومی رو خواهد آورد که هم خدا آنها را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست دارد. پس این بیت مثنوی اشارت داشت به تمامی این آیات. برگردیم باز در مثنوی. راست بینی گر بودی آسان چنین، مصطفی کی خواستی از رب دین. اگه راست دیدن یعنی دیدن حقیقت به این آسانی بود، مصطفی کی به خدا التماس می کرد که رب ارن الاشیاء کما هی، خداوندا پروردگارا اشیاء را به اون طوری که حقیقتش هست به من نشان بده. گفت بن ما جزو جزو از فوق و پست، آنچنان که پیش تو آن جزو هست. این دقیقا معنای اون حدیثه. زین تواضع گر فرود آیی، خدا راست بینی بخشد آن چشم تو را. دو مفهوم برای این گفتن. یکی این که اگر تواضع یعنی از این خاری، از این جای پستی که قرار گرفتی، اگه خودتون نجات بدی و بیای بالا، این راستی رو خدا به تو نشان خواهد داد، خواهی دید. یکی این که تواضع و فروتنی بکن تا خدا به تو نشان دهد. البته این یه داستانی قبلش داره، اشاره به اون داستانه، حالا وارد اون داستان نمیشم، که یه مردی بالای درخت گلابی رفته بود و بعد وارونه بود و بعد هرچه در زمین بود، حقیقت هم که بود، میتوانستن بهش بگن چون تو وارونه ای وارونه میبینی، بیا راست بشو تا درست ببینی. حالا وارد اون داستان نمیشم، اون مفصله. بعد از آن بر رو بران امرود بن، بعد برو روی درخت گلابی که مبدل گشت و سبز از امر کن. کن فیکن، از این امر. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمان الهی اینطوریست. اون وقت برو رو درخت نبوت بنشین، اون وقت برو رو درخت احمدی و شجره محمدی بنشین تا حقیقت را ببینی. چون درخت موسوی شد آن درخت، چون سوی موسی کشانیدی تو رخت. چون رفتی به سمت موسی، رخت کشیدن، رخت بربستن، الانم تو فارسی میگیم، یعنی منتقل شدن، جابجا شدن، اینم که میگن رخت بربست، از این جهان رفت، یعنی چمدانش رو بست و رفت، بار کشید رفت. بنابراین میگه تو اگر که به سمت درخت موسی بری، اون وقت این درخت درخت موسوی میشود. اینا درخت ها، گم نشید کجا هستم، چی رو دارم میگم، توی مفاهیم درخت هستم. این درخت اتفاقا ضد آتشه، آتش او را سبز و خرم می کند. اینی آنست و نارن، آتشی دیدم، با اون آتش مأنوسم. اون آتش این درخت وجود موسی رو رشد میده، سبزش میکنه، بارورش میکنه. لعلی آتن به قبس منها لعلکم تستلون، شاید بتوانم بخشی از اون رو بیارم، باشد که شما هم گرم بشوید. آتش او را سبز و خرم می کند، شاخ او انی انا الله می زند. شاخ او انی انا الله می زند. اینا رو حتما به خاطر بسپارید تا به اونجایی برسیم که ببینیم چه درختی رو پیامبر جا به جا می کنه. زیر ظلش جمله حاجاتت روا، این چنین باشد الهی کیمیا. خدایا کیمیا همینه که آتش به جای اینکه درخت رو بسوزونه سبز میکنه، و جای اینکه ما رو بسوزونه میریم زیر سایش به همه حاجاتمون روا میشه. اینو بهش میگن کیمیا. بله؟ مصر رو با چی مخلوط میکنن؟ مصر رو اصلا تبدیل به طلا میکنن. خود مصر رو کیمیاگری اینه، خود مصر رو تبدیل به طلا میکنه. این مس در واقع داخلی دار تن و نفس انسان باید برود در بوته. بوته که میدونی چیه؟ بوته همونه که طلا سازه دارن توش ذوب میکنن. برود در بوته هدایت الهی، اون وقت از توی اون بوته این شجره محمدی سبز می شود. آن منی و هستیت باشد حلال، اون وقت می تونی بگی من، اون وقت می تونی بگی من هستم، این برات حلاله. تا به اونجا نرسیدی نه، اون وقت منیت تو میشه یعنی خودخواهی و تکبر. اما وقتی رفتی در اون بوته و توی اون کوره و خودتو دادی دست کیمیاگر و مثل وجود تو تبدیل به طلا شد، اون وقت آن منی و هستیت باشد حلال، که درو بینی صفات ذوالجلال، که درو بینی صفات ذوالجلال. دیگه تمام اون چرکی ها و آلودگی های مس طلا شد. شد درخت کج، اون یه درخت بره، یه درخت بیاد، از هم جدا شه، بعد هم وصل شه. اینها رو در حافظه باز داشته باشه، تکرار میکنم. شد درخت کج مقوم حق نما، مقوم یعنی راست شد، صافش کردن، و این حق نما شد. اصله ثابت و فرعه فی السماء، که مثلو کلمت طیبه کشجرت طیبه، ضرب الله مثلا کلمت طیبه کشجرت طیبه، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. خب یه جاهاش رها میکنم، باز دنباله همون ابیات هست. آمدش پیغام از وحی مهم، که کجی بگذار اکنون فستقم. این درخت تن، این درخت تن به حافظه بسپارید، این درخت تن عصای موسی است، کمرش آمد که بیندازش دو دست. کمرش آمد که بیندازش دو دست، تا ببینی خیر او و شر او، بعد از آن برگیر او را زمره. او پیش از افکندن نبود او غیر چوب، چون به امرش برگرفتی گشت خوب. اول او بود برگ افشان بره را، گشت معجز آن گروه قره را. گشت حاکم بر سر فرعونیان، آبشون خون کرد و کف بر سرزنان. دیدی چه خاکی به سرمون شد که از موسی تبعیت نکردیم و در برابر او ایستادیم. آیات رو که البته به یاد دارید، در سوره طه از آیه 18 به بعد: و ما تلک بیمینک یا موسی قال هی عصای اتوکأ علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى قال القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیة تسعى قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى. باز بیاییم در مثنوی. البته اینا آدرس داره، حالا اوناش آدرساشو نگفتم. اون قبلی ها دفتر چهارم، حکایت آن زن پلیدکار، از مثنوی من صفحه 419. این دفتر پنجمه، عنوانش سبب عداوت عام و بیگانه زیستن ایشان، با دنبالش هست با مکتب انبیا. چون درخت است آدمی و بیخ عهد. آدم مثل درخت، بیخ یعنی ریشش، پیمانشه. که چقدر در قرآن از اخذ میثاق صحبت کرده: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. اخذ پیمان. پس اون اخذ پیمان ریشه درخته. اگر اون رو انسان از دست بده، این درخت دیگه میخشکه. اگه چند سباهی هم برگی داشته باشه، اون برگ ها هم خواهد ریخت. مثنوی این رو در این چند بیت میگوید: چون درخت است آدمی و بیخ عهد، بیخ را تیمار میباید به جهد. به ریشه باید رسید. عهد فاسد بیخ پوسیده بود، و ثمار لطف ببریده بود. دیگه این میوه لطف، این درخت، درخت وجود انسان، دیگه میوه لطف الهی نداره. شاخ و برگ نخل اگرچه سبز بود، با فساد بیخ سبزی نیست سود. ریشش اگه فاسد شده باشه دیگه فایده نداره. ور ندارد برگ سبز و بیخ هست، عاقبت بیرون کند صد برگ دست. دست بیرون کردن یعنی از یه جایی در آمدن. بیرون کند دست یعنی دست بیرون کند برگ سبز. و اما در دیباچه دفتر دوم: همز خاکی. تو هم که از خاکی؟ تو مگه از خاک نیستی؟ حالا نگاه به خاک بکن، از خاک یاد بگیر. همز خاکی. چون که خاکی یار یافت، از بهاری صد هزار انوار یافت. یار خاک بهار. بهار که میاد، خاک همه چیز رو سبز میکنه. تو ازش یاد بگیر. مگه امیرالمؤمنین نمیگه ان القرآن ربیع القلوب، قرآن بهار دل هاست؟ چرا نسیم این بهار به وجود تو میخورد و تو سبز نمیشی؟ چرا؟ از خاک یاد بگیر. همز خاکی چون که خاکی یار یافت، از بهاری صد هزار انوار یافت. آن درختی کو شود با یار جفت، از هوای خوش ز سر تا پا شکفت. دوباره میخونم. آن درختی کو شود با یار جفت، از هوای خوش ز سر تا پا شکفت. در خزان چون دید او یار خلاف، شد مثل اصحاب کهف. وقتی درخت دید باد مخالف پاییز میوزد، برگاشو ریخت، گفت دیگه من با تو جور نیستم، تو این هوا من برگ بزن میوه بدن؟ نه. در کشید از رو و سر زیر لحاف. یه قسمت هم زیاده البته، ولی من موضوع رو رها نمی کنم. انشاءالله اگر سلامتی باشه و بقاء عمری، همین یه موضوع هم در نهج البلاغه ثابت بشه، خیلی مهمه. باید این درخت رو از ادبیات عرب هم بکشیم بیرون، حداقل فارسی و عربی. و خب خیلی اون وقت تفاوت نداره، توی زبان عربی هم همین هاست. حال بعضی از این جوان‌ها شنیدم اینجا، بعضی وقتا صداشون به گوش من میرسه، میگن اینم که تکراری بود. همین تکرارها رو شما یادتون میره اینجا که رفتید؟ بله یادتون میره. من هی تکرار میکنم که حداقل برای خودم چند کلمش تو ذهنم بمونه. و اما کتاب انسان کامل عزیز الدین نصفی در تحت بله عنوانی دارد، صفحه 405، در بیان آن که تمام موجودات یک درخت است. همه موجودات عالم یک درخت است. عنوانش اصلا همینه. بدان اعزک الله فی الدارین، که به نزدیک اهل وحدت. من اینا رو میتونم بیام بخونم، بیام خلاصه شو بهتون بگم و قضیه جمع بشه، ولی هم میخوام با ادب فارسی آشنا بشید، این مقدار به گوشتون بخوره، و هم این که فکر نکنید یه چیز جدیدی است. از قدیم کسانی که قرآن را به خوبی فهم کردن وجود داشتن، حالا با کمی تفاوت و تمایزی که بعضی جاها ممکنه اشتباه کرده باشند یا تناقضی در حرفشون پدید آمده باشه، ولی کلیت رو درک کردن. بدان اعزک الله فی الدارین، خطاب میکنه به شاگرد، میگه بدان که خداوند ان شاء الله تو را در هر دو جهان، دنیا و آخرت، عزیز بدارد، که به نزدیک اهل وحدت تمام موجودات یک درخت است، و عناصر و طبایع چهارگانه شاخه های این درختند. چی هن چهارگانه؟ آب و خاک و باد و آتش، یعنی حرارت، انرژی، و معدن و نبات و حیوان برگ و گل و میوه این درختند. خب شما میگید یعنی فهم اینا از امیرالمؤمنین بالاتر بوده و پیامبر مواجه با چه درختی است و چه درختی رو جا به جا میکند؟ اینا رو تکرار میکنم که توی ذهنتون بمونه. چون مراتب این درخت را دانستی، اکنون بدان که میوه بر سر درخت باشد و زبده و خلاصه درخت باشد و شریفتر و لطیفتر از درخت باشد و از درخت هر چیز که به میوه نزدیکتر باشد بالاتر و لطیفتر و شریفتر بود. پس افلاک و انجم که زمین و بیخ و ساق این درختند عالم سفلی باشند. انگار درخت داره دو نیمه میشه. و عناصر و طبایع و معدن و نبات و حیوان که شاخه ها و برگ و گل و میوه این درختند عالم علوی باشند. و هر چیز که در کتاب خدای نوشته شده است آن ظاهر خواهد شد، از جهت آن که بر درخت چیزی پیدا آید، آن جمله در بیخ و شاخ درخت نوشته است. لوح محفوظ. این میوه تو ریشه است، توی خاکه. خب تا اینجا من خاتمه میدم، بقیهش انشاءالله جلسات بعد. ان اصدق الحدیث و ابلغ المواعظ کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.